الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى یوم الدین. در بحث آیات شریفه‌ای که برادر بزرگوارمون هم تلاوت کردن در خدمت این آیات بودیم، به مناسبت این آیات بحث جهاد در قرآن رو در خدمت دوستان بودیم و مباحث مختلفی از این بحث رو تا الان عرض کردیم و هرچند این بحث ادامه داره و گسترده است، به خصوص مثلا رابطه جهاد با منافقین که یه بحث مفصلی است در قرآن که در جاهای مختلف به خصوص در جلد نهم به این بحث ایشون مفصل می‌پردازه و راجع به منافقین و بحث جهاد در اونجا مباحثی رو می‌فرمایند. و خب البته دیگه حالا فکر می‌کنم که باید دوستان خودشون بقیه بحث رو ادامه بدن تا ما هم انشاءالله سیر بحثمون ادامه پیدا بکنه و الا در بحث جهاد غرق میشیم و از در مفهوم میمانیم به مصداق نمیرسیم. یعنی همینجا میشینیم سر کلاس بحث جهاد رو میکنیم. خدا سلامتی بده به آقای جزایری، ایشون فرمود که تو دوران جنگ ما درس رو تعطیل نکردیم، بلکه سلام نکنت الله درس رو برده بودیم تو خود به صلاح جبهه، همونجا برگزار میشد درس، بعدم از همونجا طلبه ها پراکنده میشدن توی به صلاح قسمت های مختلف. یعنی هر روز صبح دو درسمون رو اونجا میدادیم، بعدم همونجا اینا پراکنده میشدن تو جای مختلف، نه تو اهواز، تو خود در حقیقت جلو سنگری درست کرده بودن که درس ها مثل سنگر گروهی مثل نمازخانه همونجا درس برقرار میشد، از اونجا هم پراکنده میشد. حالا جهاد رو باید تو اون سنگر ها خون. یعنی بحث جهاد رو باید انشالله در مقابله کامل با کفار و مشرکین تو سنگرهای دفاعی که بچسبه، یعنی مثل چاییز که تو سرما چجور باید بچسبه تو اون خود سرما. حالا اینجوری تو گرما و نشستیم و امنیت الحمدلله و خلاص آرامش و تصوری از جهاد نداریم، میگیم بچه جهاد خوبه و خلاص نه تیری نه ترکشی نه صدایی، الحمدلله اینا هم امنیت نعمته. اما خب بحث جهاد رو انشاءالله بقیهش رو میگذاریم برای خلاصه دوران جهادی که انشاءالله ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیائه، که این انشاءالله باز بشه، حالا نگیم بسته است الان هم، ولی بالاخره اون باز شدن عمومیش انشاءالله دور، انشاءالله بحثش و بقیهش رو باید اونجا بحث کرد که مصداقی باشه و مفهوم با نگاه به مصداق باشه. در دنباله آیاتی که مطرح شد، خب تفسیر خود آیات رو نخوندیم، تفسیر خود این آیات رو، هرچند دو قسمت بحثی که متفرع بر این آیات رو بود رو به عنوان بحث اجتماعی و یکی هم بحث تشریع جهاد رو خوندیم، اما خود بحث تفسیر این آیات باقی موند. انشاءالله تفسیر این آیات رو هم در خدمتشون هستیم و بقیه بحث جهاد رو دوستان با این 7-8 جلسه ای که گفتگو شد انشاءالله بیشتر پیگیری میکنن. جا اب نداره، نه اینقدر که دیگه به جهاد دشمنی نداریم با جهاد، که میگیم دیگه طولش و تفصیلش رو بعد از این انشاءالله میذاریم با حضور دوستان. بله بله، نه عرض کردم که ایشون فرمودن که تو سه تا مبنایی که نقل کردن، سه تا دلیلی که از اونها نقل کردن، یکی تنازع بقا، یکی در حقیقت انتخاب امثل، و دیگری خلاصه انتخاب با محیط و تطابق با محیط که بود. این ستا رو ایشون فرماید این ستا فی الجمله قبول است نه بالجمله، یعنی اینها هم جزء سنت های الهی در عالم هست، جزء سنت های الهی در عالم هست، اما این گونه نیست که به تنهایی علت باشن. اونها اینا رو به تنهایی علت میدونستن، یا دوتای اول رو به تنهایی علت میدونستن، یا بعضی ها اومدن سومی رو ذکر کردن که اون دوتا زیر مجموعه سومی میشه، پس علت رو سومی گرفتن. ایشون فرمود نه، اینا علیت به معنای علت تامه ندارن، اما در بعضی از جاها این سه قانون به عنوان فی الجمله چی هستش؟ قابل اتکاست، قابل تحلیله، همچنان که تو تحلیل هایی که اینا کردن این مسئله رو یافتن. اما این مثال ها و یافته ها بیان فی الجمله است نه بیان بالجمله. از این استقرایی که در بعضی از مسائل اینا کردن این گونه نیستش که این استقرا علیت رو به دست آورده باشن، بلکه موارد خلف هم الا ماشاءالله همین ها خودشون دارد، با همین استقرا عادی هم موارد خلفش آشکار است، به غیر از این که تو نظام علیت و معلولیت اینها میتونن به عنوان معداتی، اینها میتونن به عنوان مقتضیاتی در نظام به اصطلاح تدافع و دفاع در نظام عالم و حرکت دفاعی در نظام عالم مطرح باشه.
در جایگاه خودش در همون طبیعت،
همون در طبیعت دیگه، اون حرف آخری بود که عرض کردیم که اگر در جایی حتی ایشون اشکالی کردن که اگر بخواد زوات هم تغییر بکنن، یعنی یک نوعی به نوع دیگه تبدیل بشه، نه بر اساس حرکت جوهری، که تو حرکت جوهری نوع به شرط لا تبدیل به نوع به شرط لا دیگری نمیشه، بلکه نوع لا به شرط تبدیل به نوع لا به شرط دیگری میشه. مثلا در حرکت جوهری یک حقیقتی از مرتبه جمادی حرکت میکنه، نطفه، به مرتبه نباتی میرسد، به اصطلاح نطفه در مراتب حرکتش، علقه مزغه، و بعد از این که تو مراتب نباتی حرکت کرد به مرتبه حیوانی میرسد، میشه چی؟ اونجایی که نفخت و فیه من روحی، روح پیدا میکند، حیات حیوانی، یعنی حرکت پیدا میکند، درسته؟ این حرکت حیوانی تا وقتی که این انسان به دنیا میاد و اون شعور و احساس انسانی رو پیدا میکند، حالا این شعور و احساس انسانی آیا در وقت جنینی هم محقق میشه، یا در وقت تولد، یا در وقت بلوغ؟ اینا حالا بحثش اختلافیه که کدام موتن حیات انسانی تلقی میشه، آیا وقتی که تکلیف متوجه انسان میشه، آیا وقت تمییز است که ادراک کلیات محقق میشه، آیا از همون ابتدای کودکی است که کودک بدون، این بحث داره، جای بحث هم داره، اما اینا صورت ها و به اصطلاح مراتب لا به شرطی هستن که در درون این حقیقت باقی هستن، انقلاب ذات نیست، در حرکت جوهری انقلاب ذات نیست. اما بنابر اون مبنایی که اینها بیان کردن، میگن یک حیوانی با صورت خاصه تبدیل به حیوان دیگری با صورت خاصه دیگری میشود، این انقلاب ذاته، یعنی به شرط لا تبدیل به شرط لا دیگری بشود.
الان تو مثلا تجربی و فیزیک میگن تغییر حتی تو عناصر و تبدیل.
بله. در تبدیل، ببینید در تبدیل دو مبناست، در تبدیلی که صورت میگیره، مثل این که مثلا الان مثالشو من عرض بکنم، ما وقتی غذا میخوریم این صورتهای نباتی یا جمادی، چون صورت نباتی رو که ما نمیتونیم بخوریم، صورت حیوانی رو ما نمیتونیم بخوریم، چرا؟ چون هر چیزی که ما میخوریم قبل از این که در حقیقت به صورت جماد در آمده باشد امکان بل براش نیست، یعنی موجود زنده با زنده بودنش خورده نمیشه برای انسان، حتی اگر یه حیوانی مثل مار یه موجود زنده رو میخوره، این موجود زنده قبل از این که به بل برسه از دنیا رفته، یعنی جماد شده، دقت کردی؟ نبات هم همینجوریست. ما وقتی گیاهان رو میخوریم، گیاه قطع شده از اون گیاه بودنش، از ریشش، از اون حالت نفس نباتیش منقطع شده، دیگه نفس نباتی ندارد. ما چی رو در حقیقت استفاده میکنیم همیشه تو غذامون؟ تو غذامون با این که تعبیری که مرحوم حاجی دارد که خدای تعالی دو پستان و سینه در عالم قرار داده که یکی نبات هست و یکی حیوان است، که خدای تعالی توسط این دو سینه در عالم غذا رو برای حیوان و انسان آماده می کند، که اینها در حقیقت کارخانه فراوری دارند. اون چه که به عنوان خاک هست، اون چه که به عنوان اون چه که برای انسان قابل هضم نیست و تبدیل می کنند به فراوری، می کنند به موادی که قابل هضم باشد. قسمتی از این توسط نبات محقق میشه که انسان یکی از غذاهاش نباتاته، و قسمتی توسط حیوان محقق میشه که یکی از غذاهاش چی هستش؟ حیواناته. این دو فراوری شده، اما وقتی به ما میرسن و ما میخوایم از این استفاده بکنیم، حتما باید صورتاشون ازشون چی شده باشه؟ جدا شده باشه، صورت جمادی پیدا میکنن. تازه وقتی این صورت جمادی وارد معده انسان میشه، از صورت جمادی چی میشه؟ منخلع میشود، بنابر نظر مشهور منخلع میشود، یعنی در حقیقت اونجا خلع و لبس محقق میشه، خلع صورت قبلی و اون ماده آماده مقتضیه در حقیقت عکس صورت بعدی، که صورت بعدی رو وقت انسان در اون قضا به او چیکار میکند؟ در نفس انسانی به او اعطا میکند که میشه جزء بدن انسان، بنابر نظر مشهور و بنابر نظر حکمت متعالیه این لبس بعد لبس است. یعنی صورت قبلیه اگر هم محفوظ مانده باشد تا مرتبه ایش، صورت لا به شرط باید بشه. چجوری لا به شرط میشه؟ قبل از این که صورت بعدی بیاد باید حد او چی بشه؟ از حدش منسلخ بشه. لا به شرط شدن یه صورت قبلی یعنی چی؟ یعنی از حد خودش این کمال رو دارد، اما از حد کمال باید منسلخ بشود. کمال با حده دیگه باقی نمیماند. اگر کمال با حده باقی بماند میشه در حقیقت به شرط شی یا به شرط این با حدش باقی نمیماند، از حدش جدا میشه. وقتی از حدش جدا شد، اون موقع صورت بعدی که وارد میشود کمال قبلی رو هم دارد، کمال بعدی هم افاضه شده است. اما کمال قبلی دیگه به معنای صورت به شرط شی نیست، اون به شرط شی بودنش زائل شده و کمال لا به شرط شده. بحث دقیقیه که ممکن تو حکمت متعالی بعضیا این اشتباه براشون صورت بگیره، که فکر میکنن که صورت قبلیه محفوظه و صورت بعدیه میاد. همین حقیقت اگر تو نظام اجتماعی هم ما بخوایم وارد بشیم قابل صدق است، که اگر کمالی در اجتماع وجود دارد کمال بعدی بخواد بیاد، حتما و حتما تو نظام کمالات باید حد کمال قبلی زائل بشه، حدش زائل بشه تا کمال بعدی امکان پذیر بشه، و الا اگر کمال قبلی موجود باشد، حد کمال بعدی که میاد با وجود حد کمال قبلی امکان پذیر نیست، ابا دارن از پذیرش، ابا دارن از قبول و نمیپذیرن. لذا باید راهی پیدا کرد که اگر میخوایم اجتماع رو به ترقی و تراقی و کمال برسونیم، اجتماع راقی بشود، اجتماع راقی باید حتما کمالاتی رو که دارد از اون مرتبه عبورش بدیم، لا به شرطش بکنیم نسبت به اون کمال، تا امکان قبول کمال دیگر رو پیدا بکنند. حالا بعضیا برای اینکه این لا به شرطیت رو ایجاد بکنن، تشکیک در کمال قبلی میکنن، تشکیک در کمال قبلی ازاله کمال قبلی رو به همراه داره، لا به شرطیت رو به همراه ندارد. لذا این بحث داره که کمال مرتبه قبلی رو تو نظام اجتماعی چگونه میشه لا به شرط، در جای خودش بحث مهم مفیدی هم دارد، تا بتوانیم کمال بعدی رو بر او وارد بکنیم. من عمدن بحثمون راجع به اجتماع نیست، اما عمدن بعضی مسائل رو مرتبط میکنم تا دوستان تو نظام اجتماعی و رابطه فلسفه با اجتماع بتونن در واقع سوژه پیدا بکنن، که این سوژه ها میتونه مؤثر باشه. خب در بیان دوستان چه سوالی ندارن تو این موضوع دیگه. تو بحثی که در اتاق جهاد مطرح کردیم چند نکته، فقط دو سه نکته به عنوان یادآوری. یکی این که جهاد رو برگردوندن به دفاع مطلقا، هر جهادی شد دفاع. این اگر یادتون باشه تو بحثون اجتماعی مسئله حل شد که مطلقا در نظام تکوین هر در حقیقت دفاع، هر خلاصه حرکت تهاجمی در نظام عالم مطلقا برگشت کرد به چی؟ به نظام دفاعی در نظام تکوین. از جمله نظام تکوین نظام تشریع انسانی بود که در نظام تشریع انسانی هم هر جهادی رو انسان‌ها، هر قتالی رو انسان‌ها به چی برگردوندن؟ به دفاع برگردوندن، تا اینکه در حقیقت دفاع تلقی بشه. حتی ظالمین و ستمگران، ظالمین و مفسدین و ستمگران هم تو نظام ظلمشون جهادی رو که انجام میدن، قتالی رو که انجام میدن به چی برگردوندن؟ به دفاع، که عرض کردیم چگونه اینو به دفاع برگردوندن و قبلا گذشت. یه بحث دیگری این بودش که مبانی برای بحث قتال متفاوت هست، لذا اون چه که به عنوان مبانی که در نظام طبیعی برای از حرکت‌های طبیعی برای دفاع استفاده می‌کنند، همون مبانی بود که برمیگشت به قوانین چی؟ سگانه‌ای که یا در حقیقت قانون تنازع بقا بود تو نظام تکوین، یا انتخاب امثل بود، اونی که قوی‌تره باید باقی بماند، و یا تطابق با محیط بود که اونی که مرکز مبنای فکری دفاع رو مبتنی بر این قوانین تکوینی می‌دید و بعد نظام اجتماعی رو با این قوانین تفسیر میکرد که میگه انسان‌ها هم از این ناگزیرن، تو نظام تکوین این هست، ما باید مقرراتمون رو مطابق این قانون تکوین بنویسیم. اونا میگفتن باید قوانین خودمون رو مطابق این قوانین تکوینی که در طبیعت از قرار بدیم. بنابر این اون وقت حرکتی که مرحوم علامه فرمودن، این قوانین حذف کثرت رو به دنبال خودش میاره، به دنبال در حقیقت چی هستش؟ حذف کثرات موجودات و قدرت و سیطره در حقیقت چی هستش؟ قدرتمندتر است. اما تو نظام الهی که مبنای مرحوم علامه بود، بساط و اساس مبنا بر این مسئله نبود، مبنا بر این بودش که موجودات باقی بمانند، اما به سمت چی گرایش پیدا بکنن؟ به سمت کمالشون و اون به اصطلاح رشدشون و غایتشون سوق پیدا بکنن. اگر در حقیقت اونجا لازم بود یه موجودی از خط سیر به اصطلاح خودش خارج شده بود، از خط سیر هدایتی خودش خارج شده بود و در مقابل خط سیر هدایتی بقیه قرار گرفته بود و مانع ایجاد کرده بود، به قدر در حقیقت لازم باید جراحی بشه، و الا اساس این است که همه موجودات بر اساس سبقت رحمت بر غضب الهی باقی باشند و امکان حیات براشون مهیا باشد و نظام قتال و دفاع به نظام حد اقلی میرسد، و تازه اون نظام قتال و دفاع هم متفرع بر نظام سبقت رحمت بر غضبه. یعنی اساس این است که باز رحمت بر غضب در اونجا چی داره؟ سیطره دارد. حذف اینها هم بنابر چی هستش؟ بنابر رحمت میشه به نظام کل، بنابر رحمت است در نظام کل، هرچند تو نظام شخص این هم باز در حقیقت رحمت هست که در روایت ما وارد شده که حتی اون ظالمی که در مقام ظلمش هم اونجا مورد جراحی قرار میگیره و او رو از کار بر کنار و یا با قتال او رو مقتول و میکشند، اونجا اون هم چی شده؟ اون هم در حقیقت حفظ شده از این که به ظلم و بقیه بیشتری چنگ بزند و از هدایت خودش دورتر بشه. البته اون چه که در بعضی از وجودها به عنوان عناد جایگیر شده و دیگه جایی برای ختم الله علی قلوبهم هستن و جایی برای هدایت نیست، جراحی اونها هم که به طریق اولا لازم است، هرچند دیگه برای اونها نفعی ندارد، هرچند برای خود اونها دیگه نفعی ندارد، چون اونها به مقام عناد رسیدن و دیگه برای اونها چون ختم الله علی قلوبهم جنبه هدایتگری ندارد و اونها در مراتب برزخ هم به تطهیر نمیرسند. چرا؟ چون عناد وجود اونها رو پر کرده. لعملان جهنم من کافرین، در حقیقت اونجا اون کفری که تثبیت شده است و اون حقیقت کفر در وجود اینها، البته دیگه برای اونها سودی برای این که اونها کشته میشن سودی برای شخصشون نیست، هرچند برای نظام اجتماعی تمامش سود است، کسی که وجود مطلق شده ویروس و میکروب و مضر برای نظام اجتماعی. بله، همین نظام تو نظام تکوین هم محقق است. بله، احسنت. همه اشکالی که ما کردیم مرحوم علامه کرد همین بود، گوش ما قانون تنازع بقا رو به گونه تفسیر کردیم تو نظام تکوین که نتیجهش این است که تو نظام انسانی میخوایم مطابق اون قانون گذاری بکنیم، پس باید قوی بماند ضعیف برود، یعنی نتیجه که شما گرفتید از قانون تنازع بقا این بود و الا اشکالی که مرحوم علامه به اونها کرد این است که قانون تنازع بقا هم این گونه نیستش که اگر تو نظام وجود نگاه کنیم ضعیف رو از بین برده باشد، بلکه میبینیم که انواع ضعیف گاهی باقی ماندن، انواع قوی از بین رفتن. خب اونا میخوان، نه اینا میگن که الان جزء نظام مکاتب مادی وقتی نگاه مادی میکند میگه اساس این است که با چی بشه مطابق قانون تنازع بقا بر این اساس باشد که اونی که بهره مندتر است، مثلا تو نظام لیبرالیستی اساس این است که فرد چی باشد، عدالت اجتماعی دیگه مطرح نمیشه. چی مطرح میشه؟ حقوق فردی. حقوق فردی اصل است. وقتی حقوق فردی اصل میشه دنبالش چی میاد؟ اصل بر اطلاق آزادی فرد است. وقتی که این اطلاق آزادی رو تو نظام حقوقی برای او فراهم کردی و اصل رو به دفاع از این فرد دادی، خب مسلماً وقتی که میخواد حقوقش رو استیفا کند، لازمه استیفای حقوق این فرد این است که حقوق دیگران چی بشه؟ زیر سوال بره، چون این قدرتمند است. یعنی شما توی خونه اگر، حالا این مثال خوبی، اگر توی خونه بچه و کودکی که 2 سال است و 1 سال است موجوده با یک در حقیقت جوانی که تو اون خونه موجوده، بگی من غذا رو میذارم اینجا، هر کسی اومد خورد خوردش دیگه، خب اون جوان که قدرت داشته باشد میاد این غذا رو برم داره میخوره، اون کودک 1 ساله که باید این غذا رو با نظام عدالت اجتماعی کم کم به او بدی، با حوصله بدی، در چند وعده بدی، غذایی براش باقی نمیمونه. تو نظام حقوقی وقتی اینطور تعریف کردی، دفاع از مظلوم و عدالت اجتماعی تعریف نشد، اونی که امکان دارد، اونی که ابزار دارد، اونی که سیطره دارد، همه رو به نفع خودش جذب میکند. اینا میگن این حقوقه، میخواست اونم در حقیقت چیکار بکنه؟ مطابق این دی عدالت اجتماعی دیگه منظور نیست، میگه امکان رو ما مساوی قرار میدیم برای همه، به طوری که همه بتونن برن. حالا اگه کسی لنگه، اگر کسی ضعیفه، خب ضعف خودشه، او پس دیگه تو این نظام جایی نداره. ما تونستیم بگیم این اینجا هست، هر کی میخواد قانون رو گفتیم هر کی اومد تونست در حقیقت کار بکنه بتونه استفاده بکنه، اما اونی که نمیتونه بیاد لنگانه، ضعیف است، کوچک است، او دیگه قدرت بهره مندی از این رو ندارد، اما اون که قوی است قدرت بهره مندی دارد. نه تو اجرا کردن، ببینید بحث اجرا کردن مفاسد به دنبالشون میبینن میاره، مجبورن عدول میکنن، اما قانونش این گونه است براشون، یعنی قانون نوشته و بعضیش نانوشته براشون همین است. اگر جایی قانون کار میذارن، اگر جایی بیمه اجتماعی رو مثلا با فشار مجبور میکنن کارفرما رو به بیمه، اگر گاهی باز همین ها مال این است که میبینند اصل براشون اونه، برای رسیدن به او میبینند باید بعضی تعاملات رو بکنن و الا اگه این بعضی تعاملات رو نکنند، این بعضی تعاملات منجر به این میشه که نیروی برای استخدام نداشته باشن و برای استثمار. این به حد اقلش وقت چی میشه؟ به حد اقل، نه اینکه عدالت اجتماعی اصلی باشد در کنار رشد. در کنار رشد عدالت اجتماعی اصلی نیست، که بعضی از داخل ما هم همین رو مطرح میکنن که عدالت اجتماعی مهم نیست، بلکه رشد اساس است، توسعه اساس است تو کشور. حالا توسعه تو دوران سازندگی صریح بیان میکردن که توسعه که محقق بشه خود به خود عدالت اجتماعی میاد، در حالی که تو بسیاری از کشورها رشد محقق شده اما عدالت اجتماعی نیامده. عدالت اجتماعی ملازمه با رشد نیست، بله اون هم قانون خودش رو میخواد، اونم توجه خود، اونم نگاه ویژه خودش رو میخواد، که تو نظام طبیعت این حفظ شده. نظام میگه که مثال‌های متعددی زدیشون دیگه، که تو نظام طبیعت هم این نظام عدالت اجتماعی خدای تعالی چیکار کرده، اینو جوری برقرار کرده بعضی از موجودات ضعیف باقی ماندن، بعضی از موجودات قویه که طول تاریخ قوی هم بودن، قدرتمندم بودن، هم اونها به این رفتن گاهی. این گونه نبوده که هر موجود قوی باقی بماند و هر موجود ضعیفی چی بشه؟ له بشه و در حقیقت از بین بره. نه، تو قانون تنازع بقا هم به طور مطلق نیست، فل جمله است. یعنی تو بعضی از جاها آدم میبینه که بله، اگر در حقیقت مثلا اون حیوان قوی تر تونست توی موطنی چکار بکنه بر حیوانات دیگه، چه از نوع خودش چه بر انواع دیگه، سیطره پیدا بکند، غذا باید اولا به این برسد، اضافهش به دیگران میرسد، خب بله این هست گاهی، اما مطلق نیست، مطلق نیست این گونه. این بیانی بود که ایشون داشت. بله،
در بعضی قاعدات که به ما تذکر دادش انسان‌های قبلی شما که این قدرت روش میشتر در نسبت با قدرت خداوند این سنجیده شده؟
نه دیگه،
یا با همین قدرت انسانی مقایسه میشه که اونها چون نموندن خود اونها چون ادعای بقا داشتن هر که نموندن این هم
یعنی بیانی که در بعضی از اقوام هست که مثل قوم هود و قوم صالح یا به خصوص قوم هود که اینها ستونهای بزرگی رو بدون تراش، بدون برش، بدون اینکه تکه تکه و قطعه قطعه بکنن از کوها می آوردن، ارمزات العماد، اینها در حقیقت خانه هاشون بر اساس ستونهای بلند بود و افتخاراتشون بر این اساس بود، با یه قدرت ویژه قدرت داشتن که این ستونها رو از کوها بدون اینکه تکه تکه بکنن می آوردن و خانه های می ساختن. حالا بعضی خانه ها در دل کوه ها بود، بعضی خانه ها نه، در دل کوه ها هم نبوده، در خلا. لذا میگه وقتی که اینها رو برباد دادن و اینها از بین رفتن، باقی مانده آثارشون که نشونه قدرت اینها بود و قوت اینها بود، نشون میده که اینها با همه قوتشون چی بودن؟ البته نه قوت با ابزار که ابزار محسوب بشه، همون قوتی که در توانایی های اینها بود، میدون با همه قوت ها و توانایی هاشون چی شدن؟ از بین رفتن. و این گونه نیستش که اگر کسی بگه که من قدرتمندم، حتما قدرتمندی سبب چی بشه؟ که هود با اینها وقتی که مهاجمی کند میگه فکیدونی جمیعاً، همتون با همه قدرتی که دارید، چون اونا مظهر قدرت بودن، قدرت هاتون رو بذارید رو هم دیگه. حالا که شما اینقدر قدرتمندی، درست خوندم که در حقیقت همه قدرت هاتون رو بذارید رو هم دیگه، علیه من به کار بریم، میتونید مقابله بکنید یا نه؟ چون اونا گفتن که لولا رحمت و کل رجمناک، درست خوندم که اگر خلاصه نبودن قوم تو، ما به خاطر پشتیبانی قومت که تو رو کاری نداریم. اونجا میفرماید که فکیدونی جمیعاً، همه قدرت هاتون رو بذارید، به قوم منم کار نداشته باشید، علیه من به کار بگیرید. ببینید میت فکر نکنید که این قدرت در محضر قدرت الهی قدرتی محسوب میشه. اگر هم تازه قدرتی دارید، ملکه در حقیقت این قدرت رو به شما کی؟ اون مالکی که همه قدرت ها رو داده. لذا میخواست نشون بده که این قدرت ها اولا منبعش جای دیگری است، ثانیا در مقابل قدرت الهی هیچ هست. منتها قدرت اونها که زیاد بود نسبت به قدرت ما داره قیاس میکند، که از شما قدرتمندتر بودن، از شما تواناتر بودن از جهت بدنی، اما در این حال به خاک سیاه نشانده شدن. اگر شما بخواید مخالفت بکنید، فکر نکنید قدرتمندتر از اونها هستید. بله. خب در مقام بیان این آیات شریفه که آیات 190 تا 195، این 6 آیه شریفه در محضرش هستیم، این آیات شریفه مرحوم علامه بیانون سیاق آیات شریفه دیگه، این فقط این قسمت رو تندتر بخونیم که بحث تفسیر این آیات هم گذشته باشد. ایشون میفرماید که این 6 آیه نشون میده که دفعتا واحدا نازل شدن و غرض واحدی رو دارن که تشریع قتال است، اونم تشریع قتال برای اولین بار به عنوان مبارزه با مشرکین مکه، که اولین اون تشریع قتال و مراتبش رو عرض کردیم. یکی چی بود اگر یادتون باشه؟ یکی در حقیقت کفو ایدیکم بود، تو مرتبه که اول اینها باید فعفو بسفا و حتی یعطی الله به امره، تحمل و صبر تا سازماندهی پیدا بکنن، تا قوت و قدرت پیدا کنن. تو مرتبه دوم تشریع قتال بحث در حقیقت چی بود؟ مبارزه و مقاتله با مشرکین مکه بود. چرا؟ چون مشرکین مکه بیشترین ستمگری رو به در حقیقت مؤمنین داشتن از ابتدای ایمانی که اینا داشتن، لذا انگیزه برای مقابله با اینها شدیدتر بود. بلکه از دل این مسئله استفاده میشه، نه فقط بیشترین ستم رو به مؤمنین کرده بودند، بلکه تا آخر هم ستمگرترین افراد با مؤمنین همین قریش بودن و همین مشرکین مکه بودن، که تا بقیه هم کفار و مشرکین دیگه هم که انهو تحریج کننده شون برای مقاتله با مؤمنین اینها بودن. یعنی چه یهود، چه در حقیقت اهل کتاب، چه در حقیقت مشرکین دیگه، تحییجشون برای مقاتله با مسلمان، با مؤمنین و مسلمان ها از طریق قریش انجام می شد. هرچند تو نظام کل مشرکین در حقیقت چی هستن؟ عام هستن و فقط به مشرکین مکه خلاصه نمی شن. اما اولین مرتبه شدن مشرکین مکه، بعد از اون شدن چی؟ اهل کتاب. علتش هم این بود که اهل کتاب که اطراف مدینه بودن، این اهل کتابی که اطراف مدینه پیمان شکنی کرده بودن و تو پیمان شکنیشون با مسلمان ها اذن قتال با اونها در اون کسایی که پیمان شکسته بودن داده شد، بعد از اون با مشرکین به معنای عام بود و بعد از اون با کفار به معنای عام، که کفار به معنای عام شامل چی؟ هم مشرکین هم اهل کتاب به معنای عام میشد، که اذن قتال ها تو مراتب مختلفی که داده شد، مراتب تشریع آیاتش هم گذشت. فقط یادآوری ایشون فرم بله عرض کردم که بعدن استفاده می شد که اینها نقش داشتن، نه که اینا به اصطلاح مثل آمریکای امروز باشن نه. بله. حالا او بحث است که یهود گاهی مستقیما دخالت میکردن، اما گاهی یهود تحریکشون و اساس تحریکشون از طریق مشرکین مکه انجام میدادن، یعنی مشرکین مکه آلت دستی شده بودن بدون که بخوان توسط یهود. این مانعی نداره، منتها اونجا در حقیقت به اصطلاح قابل تحلیله. قبلا هم عرض کردیم که حتی جریان پیغمبر که آمد، اگر یادتون باشه اون مسئله دوران قرن چهارم و پنجم میلادی رو و بعد این که تو اون دوران چطوری مسیحیت رو در مقابل اسلام چکار کردن، اینها علم کردن مسیحیت رو، یهود در مقابل اسلام علم کرد. اگر یادتون باشه اون بحثش قبلا هم گذشت که مسیحیت رو با این که یهود با او می جنگید در دورانی که اسلام ظهور نکرده بود، اما پس از این که اسلام ظهور کرد به دنبال در حقیقت این مسئله ظهور اسلام، یهود مسیحیت رو تقویت کرد و مسیحیان رو می‌خواست در مقابل چی قرار بده؟ در مقابل اسلام تحریک می‌کرد و اینها رو چون خودشون تبلیغ نداشتن، خودشون گسترش نداشتن، اما مسیحیت تبشیری بود و در حقیقت به صورت یه دین تبلیغی بود، لذا مسیحیت رو در مقابل اسلام علم کردن. و می‌فرماید که لأول مره مع مشرکی مکه فإن فیها، قبلا یه ساعتی اونجا گذاشته بودن، اون ساعت رو هم خیلی که اینجا بود یکم اونجا بود، اینجا که هست به درد شما می‌خوره اما به درد ما نمی‌خوره، مگه یه آینه مقابلش باشه که ما ببینیم. بعد می‌فرماید که فإن فیها تعرضا لإخراجهم، در همین آیات تعرضن لاخراج هم من حیث اخرج المؤمنین، یعنی در واقع اشاره داره یاداوری میکنه که شما رو چگونه از مکه اخراج کردن به خاطر ایمانتون، ولی الفتنه اشاره دارد این آیات به فتنه ای که اینا به پا کردن که حالا این بیان میکند، ولی القصاص که حرکت اینها به عنوان قتال قصاص هست نسبت به حرکت اونها در رابطه با قتالی که با مؤمنین آغاز اونها کرده بودن، و نهی عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوا عنده، وقتی که در حقیقت میخواهید با اونا بجنگید در مسجد الحرام حق جنگیدن با اونها رو ندارید مگر اینکه اونها آغاز کرده باشن، حتی اونها آغازگر حمله در مسجد الحرام باشن، و الا شما در مسجد الحرام مکان مسجد الحرام حق قتال آغاز قتال با اونها رو ندارید، و همچنین در ماهای حرام حق آغاز قتال با اونها رو در ماهای حرام ندارید مگر اینکه اونها آغاز کرده باشن. بعد میفرماید که بله و کل ذالک امور مربوطتون به مشرکی مکه، که همه اینها نشون میده که منظور مشرکین مکه هستن، الا انه تعالی قید القتال بالقتال فی قوله و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم، اونها با شما مقاتله کردن پس در حقیقت حق اجازه قتال و اذن قتال به شما داده شده، منتها لیس معناه این که گفت الذين يقاتلونكم، لیس معناه این که چی باشد، الاشتراط شرط نیست، ای قاتلوهم ان قاتلوكم، اگر با شما مقاتله کردن با اونها به جنگید نیست، فعلیت قتال الان ملاک نیست، چون اونها باب جنگ رو با شما آغاز کرده بودن، هرچند الان قدرت جنگ با شما رو ندارن ولی اگر دستشون برسه می جنگن و قبلا هم جنگیدن و تونستن شما رو اخراج بکنن از بین، این کفایت میکند برای اینکه اذن قتال به شما الان داده شده. چرا؟ چون اینا جنگ رو از قبل آغاز کرده بودن، آغازگر جنگ از کی بودن؟ از زمانی که شما تو مکه بودی. این ان قاتلوکم نیست که اگر امروز شروع کردن شما بتونید بجنگید، نه، اینا جنگو آغاز کرد. یعنی هر با ما قدرت پیدا کنیم با آمریکا مستقیم بجنگیم، اذن قتال به ما داده شده. چرا؟ چون اینا سالیانی است دارن با ما میجنگن، اینا 38-9 سال 7 سال دارن با ما میجنگن، منتها ما تا به حال اون اذن قتال مستقیم رو با اونا پیدا نکردیم، با واسطه اغیار در حقیقت اگر درگیر شدیم، هنوز مستقیم درگیر نشدیم، اما اگر قدرت پیدا کنیم قطعا این قدرت اگر پیدا بکنیم به ما اذن قتال مستقیم با اینها داده شده است، چون اینها با ما در جنگن، بارها هم ابراز کردن که ما تا به حال هر کاری می توانستیم برای از بین بردن این قوم و این کشور به کار بردیم، بیش از این نتونستیم. دائما هم میگن تمام گزینه‌های ما چی هستش؟ روی میز است. پس اگر هرگاه ما قدرت پیدا کنیم و صلاح بدانیم، گاهی قدرت هست ولی هنوز ممکنه مصلحت در این نباشد، هرگاه قدرت پیدا بشه و مصلحت در کار باشه و تشخیص در حقیقت امام مسلمین اونجا محقق شده باشد، ما در حقیقت انشالله دست و بینی و خلاص گردن اونها رو انشالله قطع خواهیم کرد و هیچ مسامحی نداریم و احتیاج به اذن دیگری هم نمیخواد، احتیاج به حرکت جدیدی هم از اونها نیست، احتیاجی که به اونها بخوان کار جدیدی بکنن نیست، بلکه این مقاتله اذنش با این آیه شریفه با توجه به همه صدماتی که به ما زدن کاملا آماده است. نه الان بلند شد به جنگیده، حالا سبق درسمون تمام شد. بله میفرماید که پس این قاتلوکم نیست ولا غیدن، نگه جنگ طلبی، این جنگی است که اونا آغاز کردن، ولا غیدن احترازیان، این قید احترازی هم نیست که داره قید اینجا میگذاره، ول معنا این گونه نیستش که بگه که اونهایی که با شما میجنگن باهاشون بجنگید، یعنی با زنان و کودکان نجنگید، با مردانشون که تو صحنه و به اصطلاح صحنه، میگه نه این نیست. چرا این نیست؟ نه اینکه یعنی با زنان و کودکانشون بجنگید، میگه اصلا اونها اهل قتال نبودن، یعنی زنان و کودکان مقاتله صدق نمیکنند باهاشون، اونجا موضوعا خارجن که اینها تو قتال نیستن، شما با کی باید بجنگید؟ با اینها باید بجنگید، نه اختصاص به مردان، چون زنان و کودکان موضوعا بس خارجه است، اونها داخل در قتال، لذا نمیخواد بگه الذین یقاتلون، یعنی اینا لا یقاتلون، اینا لا یقاتلون اصلا صدق به اونها نمیکنند، ولا قیدن احترازیان ول معنا قاتل الرجال دون النساء والولدان الذین لا یقاتلونهم لا یقاتلونهم کما ذکره بعضهم، که بعضی خواستن اینو بگن قید احترازی است تا زنان و کودکان رو خارج کنند، ازلا معنا، چرا؟ نه به معنای اینکه با کودکان و زنان ما می جنگیم، نه، میگه ازلا معنا لقتال من لا یقدر علال القتال، قتال با کسی این که اصلا قدرت بر قتال ندارد که معنی نداره، که از باب اینکه این بی‌معنی است خارج است، حتی ینها عن مقاتلته و یقال لا تقاتله بل انما الصحیح النهی عن قتله، اگر میخواست اینجا بگه باید میفرمود که اینها رو نکشید، نه قتال نکنه، چون قتال اینها توان قتال ندارن، ولی میتونست بگه نهی از قتلشون، اینا رو نکشید، در حالی که بحث قتاله در اینجا دون قتاله، بل ظاهر ان الفعل ان یقاتلونکم للحال وللحال والوصف للاشاره، اینجا اگر اینجا وصف اومده وصف برای معرفی دشمنه، یعنی اینا همونایی هستن که با شما جنگ آغاز کرده بودند، الذین یقاتلونکم، این وصف، این وصف فقط اشاره است به اینکه اینا بودند، تهییج بکنند، و این هم که بیانو در اینجا آورده الذین یقاتلونکم، اینا جنگو قبلا آغاز کرده بودن، یه بیان خوبی از آیت الله جوادی دارن که انسان در مقام مقاتله با کسی که دشمن با اوست و قتال رو آغاز کرده قبلا، هرچند الان بالفعل آغاز نکرده و الان ندارد قبلا بوده، میگه انسان نباید تابع باشد برای این که همیشه مورد هجوم واقع بشه و بعد دفاع بکند، این هجوم اگر از قبل در حقیقت محقق شده بوده و الان نیست، الان ما حق هجوم داریم تا چکار بکنیم؟ تا در حقیقت قدرت نظم اونها رو به هم بریزیم و بتوانیم در حقیقت برنامه ریزی رو از اونها بگیریم که اونها قدرت برنامه ریزی در مقام جنگ با ما پیدا نکنن. البته حرف صحیحی است که باید قبل از اون که او بیا تو مملکت ما و با ما بخواد جنگ بکند، کسی که سر جنگ با ما دارد و این رو قبلا به فعالیت رسونده، قبلا به فعالیت رسونده، اذن قتال با ما به ما در رابطه با او داده شده است. اگر به فعلیت نرسونده باشه جای بحث داره. تو نظام فردی مثلا من قصد میکنم که مثلا یک کافری رو بکشم، یا حالا بگیم تو نظام ایمانی شما قصد میکنید یا من قصد میکنم کسی رو بکشم، با قصد نمیتونن کسی رو قصاص بکنن، با قصد نمیتونه، ببینید، نه تو نظام فردی، تو ایمانی دارم میگم، تو این جایی که کسی قصد کرده نمیتونن در حقش کار بکنن، در مقابل قصد او به خاطر قصد او قصاص برش جاری بکنن. دقت میکنید تو نظام اجتماعی مسئله متفاوته، چون هویت اجتماعی اگر بعد از اینکه کشتیش دیگه هویتی برای دفاع باقی نمانده، اگر نظام اجتماعی رو قلقم کردی دیگه قدرتی برای دفاع، یعنی بعد از اینکه آمدی همه کار رو در بمباران کشور کردی، زیر بناهای کشور رو به این بردی، قدرتی برای دفاع باقی نمیماند. اگر کشوری آغاز به مقاتله کرد که نقطه آغاز به مقاتله باید تبیین بشه که نقطه آغاز مقاتله کجاست، مثل اینکه اینها مؤمنین رو از مکه اخراج کردن، با اینکه نکشتنشون اما اخراج کردن، اخراج اینها آغاز مقاتله است، شکنجه اینها آغاز مقاتله است، لذا با اینکه با مؤمنان نجنگیدن به عنوان قتال رزمی، اما چیکار کردن؟ تا تونستن محدودیت ایجاد کردن، تحریم اقتصادی کردن در شعب ابی طالب مؤمنین رو، اخراجشون کردن از منزلهاشون. دقت میکنید؟ فشارهای مختلف رو به عنوان شکنجه بر اینها وارد کردن و همه اینها حکم قتال رو دارن. یعنی اینکه نقطه آغاز قتال از کجاست این قابل تبیینه. تو روابط بین الملل دو کشور از منظر اسلامی کی در حقیقت آغاز مقاتله شونه؟ آیا وقتی که از مرزهای جغرافیایی هم رد شدن؟ آیا وقتی بمباران صورت گرفته؟ کدام وقت؟ این قابل بحثه که آغاز قتال از کجاست. اما در این آیه شریفه میفرماید به محض اینکه شما قدرت پیدا بکنید، چون اونها از قبل آغازگر بودن، شما بهشون اذن قتال داده میشه و در حقیقت مجازید برای مقاتله.
بله.
این
از قتال داره که مشرکین برای مؤمنین داشتن.
عرض کردم که تبیین در اینجا چون اونها مقاتله به معنای لشکرکشی مستقل تا حالا نشده بوده. اما این مصادیق رو که اخراج در آیم ذکر میشه که شما رو اخراج کردن از اونجا و در حقیقت شما رو تحت فشار قرار دادن و به خصوص این اخراج کردن رو جز مصادیق آغاز قتال میدونن، یعنی قتال اونها میدونن. پس تعریف قتال معنای خودش رو باید پیدا بکنن که مصداق قتال از کجا آغاز میشه. آیا مصداق قتال فقط به لشکرکشی در مقابل هم دیگه است یا مصداق قتال در حقیقت خصوصیات دیگه‌ای هم دارد که اونها هم چی میشه؟ اونها بله بین دو صف مؤمنین مثلا در جنگ صفین یا در جنگ جمل یا در جنگ نهروان بین مؤمنین آغاز قتال معنایی پیدا میکند، بین مؤمنین و مشرکین آغاز قتال معنای دیگری پیدا میکند که هر کدوم از اینا باید تو جای خودش تبیین بشه. اونجا متفاوته. بله.
بین مؤمنین و مشرکین
حالا او رو بیان میکنیم، یعنی او رو انشالله جز مسائلی است که باید تبیین بشه. جهاد ابتدایی، چون عرض کردیم که جهاد در نظام دینی سه مرتبه کلی داشت. یه مرتبه چی بود؟ یه مرتبه این بودش که کفو ایدیکم، درسته؟ تا اینکه شما حتی یعطی الله به امره، یعفو و یسمع تا یعطی الله به امره، صبر کنید، کفو ایدیکم، تحمل بکنید. یک مرتبه این دستوره. مرتبه دیگر چی بود؟ دفاع در مقابل تهاجم اونها بود. مرتبه سوم دفاع ابتدایی و جهاد ابتدایی بود که در مرتبه جهاد ابتدایی که بیانش اجمالا گذشت ولی تفصیلنش باقی مانده که ما در حقیقت اذن قتال با مشرکین پیدا میکنیم تا اینکه از اون من عالی خودمون دفاع بکنیم، چون من عالی انسان در حیات اجتماعی و حیطه نظام روح انسان که رسیدن به توحید است و آماده کردن زمین توحید اجتماعی است و دشمن و مشرکین با اون گسترش شرک و حاکمیت شرک مانع این حیات اجتماعی توحیدی شدن و این در حقیقت همون سیستم دفاع تکوینی رو که برای من تجویز شده بود تو نظام فطری اینجا در حقیقت چکار میکرد؟ اینجا در حقیقت تجویز میکرد و جهاد ابتدایی جایز میشد که بحثش اجمالا مطرح شده. انشاءالله تفصیلش رو باید توی یکی از بحثا داشته باشیم. بله. ببینید اگر جایی زنی آمد در الذین یقاتلونکم بود اون یقاتلونکم سکر میکنن، اما زنان و کودکانی که قدرت جنگ ندارن، بعضی خواستن میگن استثناء کرده یقاتلونکم، نه مطلق زن، ممکنه مردانی هم قدرت جنگ نداشته باشن مثل زن، مردان زمینگیر. دقیقاً میگه اینجور نیست، میخواد بگه که اینجور نیست که بحث اینجا استثناء باشد یا وصف دلالت مشعر به علیت داشته باشد تا بگیم اینها خارجن و اخت تخصیص، نه میگه نه، این بحث در این است که یقاتلونکم در اینجا به این اشاره ندارد، بلکه اشاره به چی دارد؟ اشاره به وصف مشیر است. وصف مشیر است که میخواد بگه اینا یقاتلونکم، اینها اشاره به اینهاست. لذا بحث این نیستش که قتال قطعا با اون کسانی که زمین گیرن، با اون کسانی که توانایی ندارن در اسلام منهی قتال با اونو، چون اصلا امکان پذیر نیست، چون اونا نمیتونن در مقابل شما بایستن، اون میشه قتل. اگر کسی با اونا جنگید یعنی قتل انجام داده، نه قتال انجام داده باشه. میخواد بگه این قتال نیست، این قتله. اون وقت خب فمساق هذه الآیه، مساق قول تعالی، میگه این آیات مساقش و سیاقش مثل سیاق قول تعالی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن للذین یقاتلون اذن داده شد به کسانی که مورد قتال واقع شدند، با اونها جنگیده شد، بانهم ظلموا در حالی که اینها مظلوم بودند، این قتال با اینها در حالی بود که چی بود؟ اینها همین مؤمنین در مکه بودن و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم، اینها از دیارشون اخراجشون کردن به غیر حق، این گونه نه، پس معلوم شه اخراج به حقم داریم ما، اخراج به حق هم هست. اینگونه نیستش که هر اخراجی از در حقیقت وطن اخراج به غیر حق باشد، نه، الذین اخرجوا به غیر حق. پس ممکنه یک کسی رو تبعید کنن، ادهی رو تبعید کنن، یه فتنه قومی رو از جای بردارن با تبعید اونها، دقت میکنید؟ اما این در حقیقت اخرجو به غیر حق نیست. پس هر اخرجوی اخرجو به غیر حق نیست. بله، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، که اینها شعارشون این بود، که حالا این تحلیل داره سر جای خودش. حالا اذن ابتدایی للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شر، این اذن ابتداییه، یعنی در حقیقت اونجا اذن داده شده، اذن ابتدایی که شما میتوانید وارد جنگ با اونها بشید. الا ان الايات الخمس، که البته 6 تاست جمیعا، چون 190 تا 195 چند تا آیه میشه؟ 6 تا آیه میشه دیگه، چون 190 هم هست، 195 هم هست، 6 تا آیه میشه. این آیات ششگانه جمیعا متعرضتون لبیان حکم واحد منتها به حدوده و اطرافه و لوازمه، فقولوا تعالی و قاتلوا فی سبیل الله، آیه اول لاصل الحکم، اذن در اصل قتال، و قولوا تعالی لا تعتدوا، اگر فرموده لا تعتدوا در اونجا، این لا تعتدوا تهدید له من حیث النظام، این تهدید در همه اینها یعنی تعریف. تهدید یعنی چی؟ حد زدن، یعنی تعریف کردن، چون میدونید که حد یعنی تعریف دیگه، داره این تهدیدها رو به معنای چی بگیرید؟ به معنی، نه تهدید یعنی کوچک کردنش، نه، به معنای کوچک کردن نیست، بلکه به معنای چیه؟ تعریف کردنه. میگه اصل قتال رو تو اون آیه اذن داد، بعد داره تعریف میکنه از جهات متعدد، تهدید له من حیث الانتظام، که باید حواستون باشه چون جایی که قتال است، هر جا قتال در کار است، جای تعدی امکان پذیر، چون انسان در وقت قتال قوه غضبیش چی میشه؟ به کار میفته. وقتی قوه غضبیه به کار میفته، اونجا جای اعتداست. لذا اولین حکمی که خدای تعالی بعد از اذن قتال برای مؤمنین تبیین میکند، لا تعتدوس، یعنی حواستون باشه که اینجا جای اعتداست، تعدی در اینجا خیلی امکان پذیر است. لذا حواستون رو باید جمع کنید که قتال هم اگر ازلاده شده، قتال حد دارد، قتال در حقیقت تعدی از او جرم است، که لا تعتدو متعرض و اطرافه و قاتلو فی سبیل الله لأصل حکم. منتها تو جایی هم که لأصل حکم گفته، غرض و غایت رو تو اصل حکم بیان کرده. قاتلو کجا؟ فی سبیل الله، یعنی داره نشون میده که این نفس قتال ممدوح نیست. چی ممدوحه؟ قتال فی سبیل الله، به لحاظ قتال فی سبیل، به قاتل فی سبیل اللهش، که شرف در حقیقت هر چیزی به غایتشه، یعنی غایتی که شرف رو معلوم میکنه که چقدر شرافت داره. اگر اینجا قاتل فی سبیل الله شد، میگه هرچند شما رو اخراج کردن، هرچند شما رو آزار کردن، اما چون شما میگفتید که ربون الله، اخراجتون کردن، یعنی همون جایی که داره اخراج اینها رو تبیین میکند، میگه شما گفتید ربون الله، شما گفتید خدا، اینها شما رو اخراج کردن. اینجا میفرماید که اذن قتال به شما میدیم فی سبیل الله، یعنی پس باید ملاک احکام دین باشد، ملاک در حقیقت احیای سبیل الهی باشد، ملاک در حقیقت استقرار توحید باشد، نه تشفی خاطر، نه انتقام به واسطه اون کارهایی که اونا کردن، که اگر شما انتقام گرفتید از اونها به خاطر کارهایی که کردن، حد شما اینه، حد شما شده انتقام، و این یه حیات طبیعی و حیوانیه، در حالی که اگر شما دارید انتقام هم میگیرید، انتقامتون به خاطر خداست، نه انتقامتون به خاطر تشفی، انتقامتون به خاطر است. خیلی بیان زیباست، ببینید این نگاه توحیدیه، این نگاهی است که همه رفتار انسان رو حتی در اعمال غضب توحیدی میکند. میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله لاصل الحکم و قولوا تعالی لا تعتدوا، که آیاتو دیگه خودتون نگاه میکنید، تهدید له من حیث الانتظام، و قوله تعالی وقتلوهم تهدید له من حیث و تشدید، که میگه تو آیه شریفه چی؟ میفرماید که وقتلوهم حیث و سقفتموهم، هر کجا اینها رو یافتید دیگه اذن دارید. شما این گونه نیستش که اگر الان تو مکه نیستن، مثلا بین مکه دیگه اذن نداشته باشید، اذن دارید که وقتلوهم حیث و سقفتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، از همون حیثی که شما رو اخراج کردن، شما میتونید اینها رو از مکه چیکار بکنید؟ وقتی غلبه پیدا کردید اینها رو اخراج بکنید. در مرتبه بعد میفرماید که ولا تو قا... بله بله دیگه تشابه دیگه، یعنی همون جوری که مثلیته، میگه با شما قتال کردن، شما میتونید با اونا قتال کنید، شما رو اخراج کردن، شما میتونید اخراجشون کنید، من حیث و اخرجو کن. تبیینی که حالا مرحوم علامه تو تفسیر میکنه این است که یاداوری چیه؟ یاداوری ظلم ها تا تهیج بشن. میگه اگه میگیم اخراجشون بکنی که این حکم برای شما تثبیت شده، یاد بیارید که اونا هم همین کارو با شما کرده بودن تا اینها آماده بشن، نظام وجودیشون آماده تر بشه برای در حقیقت مقابله، انگیزه بیشتری پیدا بکنن که یاد بیاد، چون مدتی گذشته و این ممکن بود اینها یادشون رفته باشه فشارهایی رو که اینها آورده بودن. داره یادآوری میکنه همونها رو حضرت قرآن. بعد میفرماید که و همچنین لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، میفرماید که اگر عند المسجد الحرام با اینا لا تقاتل، این تهدید له منه، تعریف مکانیه که کجا با اینا بجنگید، میگه غیر از مسجد الحرام هر کجا تونستید شما با اینا بجنگید امکان پذیره. و قول تعالی و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تهدید له من حیث الامد و الزمان، تا کجا با اینا بجنگیم، تا کی با اینا بجنگیم، میگه وقتلوهم حیث لا تکون فتنه، با اینا بجنگید تا فتنه چی بشه. فتنه چیه؟ وقت تفسیر میکنن فتنه همون است که در مقابل دین شما اینا ایستادن، تا جایی که دیگه قدرت نداشته باشه اینا در مقابل دین شما فتنه بکنن و دین شما رو بخوان جلوشو بگیرن. وقتلوهم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تهدید له من حیث الامد و الزمان. و قول، این زمانش منتها چه زمانیه؟ سرکوب شدن فتنه‌گر، اون کسی که در حقیقت ایجاد فتنه میکرد، زمانش نه یه زمان خاص، زمانش من حیث قایت، که اون قایتی اگر محقق شد، همون عرضی که کردم که علی تهرانی صحبت میکرد میگفتش که این که امام در حقیقت میگه جنگ جنگ تا پیروزی و تو ایران میگن، این حرف حرف چیه؟ حرف غلطیه، تو هیچ آیه قرآنی نیامده جنگ جنگ تا پیروزی. امام دفعه تو صحبت فرمایشاتشون فرمودن که بله در قرآن اعظم از این آمده، فرموده در حقیقت قاتلوهم تا لا تکون فتنه، یعنی بالاتر از این است، ما جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا پیروزی کوچیکتره، چون پیروزی بر صدام میشه، تازه صدام سرنگون بشه اون در حقیقت پدر و جد صدام باقی ان، جنگ جنگ تا رفع فتنه. یه امام اینجا خلاصه قرآنیش کرد این شعار رو و جواب داد در دنبال بله تهدید له من حیث العمد. و قول تعالی الشهر الحرام، که در آیه شریف فرمود که الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات قصاصون که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، شهر حرام رو شما آغازگر نباشید، در شهر حرام شما آغاز، اما اگر اونا تو شهر حرام آغاز کردن حتما شما تو شهر حرام با اونا بجنگید اگر آغاز کردن، لذا اذن داده میشه منتها چی؟ اینم حده، اونا تو شهر حرام اگر آغاز کردن شما هم ادامه بدید و کوتاه نیاید. ول حرمات و قصاص، فمن اعتدا علیکم، اگر اونا اعتدا کردن فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، در همون شهرهای حرام هم. بعد میفرماید که بیان ان هذا الحكم تشریع للقصاص فی القتال والقتل و معاملت بالمثل معهم، که نشون میده که این کارو اینا قبلا با شما کردن، لذا اگر به شما الان اذن داده میشه مقاتله به مثل، معامله به مثل، و این قصاصه. و قول تعالی و انفقو، این دنباله آیه که آخرین آیه باشد که اگر مرحوم علامه‌مون 5 دار گرفته 6 نگرفته، شاید به لحاظ این آیه آخر باشد که البته این هم سیاقش با اینا متحد است. انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین، میفرماید که انفاق برای تدارک این قتال هم جزء قتال است، لذا انفقو ایجاب لمقدمته المالیه، یعنی باید از جهت اقتصادی هم همه در حقیقت تو این کار در حقیقت جنگ شراکت داشته باشن. انفقو ایجاب لمقدمته المالیه و هو الانفاق للتجهیز و تجهز فیقرب ان یکون نزول مجموع الآیات ششگانه لشأن واحد من غیر ان ینسخ بعضها بعضا کما احتمله بعض، که بعضی خواستن بگن که اون آیاتی که در رابطه با جزیه آمده، در رابطه با کافر اومده جزیه، تخصیص زده این نسخ کرده آیاتی که گفته وقت لو مایس سقفت موه، بعدشون بیان میکنن که نه اینها نسخی در کار نیست. ولا ان تکون نازله فی شؤون متفرقه کما ذکره آخرون، که بعد بیان میکند بل الغرض منها واحد و هو تشریع القتال مع مشرکی مکه الذین کانوا یقاتلون المؤمنین. پس این آیات سیاقش سیاق واحدی است. 12 شدش؟ آه ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم ورحمت الله و شما چه دست سلام بنامون بر این بوده که روش تفسیر المیزان رو بیان بکنیم، خود المیزان رو،
یعنی آموزش روش تفسیر نیست، آموزش محتوای تفسیر،
آموزش محتوای تفسیره، چون این میشه در حقیقت چی؟ این میشه در حقیقت هدایتگری قرآن. یعنی چون قرآن رو علامه بر اساس روش هدایتگری بیان کرده، نگاهش هدایتگری بوده، دنبال این نبوده که علم و القاء روش فقط بوده. هرچند از قدم ما هم دنبال اون بیشتر مصداقیه، اون القاء روش مفهومیه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم روش ها رو بیان بکنیم تا یه کسی بشه مفسر.
من
اصلا عرض برسونم
بعضی وقت در خود برام بچه مثلا میشه توضیح داد که اینو چجوری الان برداشت کردن؟
از قدم که گاهی در حقیقت بیان میکنیم
ولی بنا کلی نیست،
ولی بنامون اون نیست، چون بنامون دوست این است که خود در حقیقت آیات بیشتر برای ما مطرح باشن. دنبال روش کمتر هستیم، چون نگاه مصداقی داریم، چون خود علامه تو نگاه قرآن این گونه می‌خواد برخورد کنه.
حالا چون مثلا یه بحث تو شروع کنیم که
بله
مثلا دو جلسه اخیری که تقدیم فرمودید در مورد رو بحث‌های فلسفی
بله
و امکان نظری، حالا مثلا باید شاید بشن فلسفه اینا، این توضیحات که حضرت عالی دادید
بله
اینکه این مطالب از این حدیث ها اینطوری در بیاد چقدر این مباحث فلسفی کمک میکنه و لازم بود شما چقدر از اینطوری این نحوه تبیین که فرمودید از فلسفه کمک
گرفتید؟ دخالت این بسیار مقدارش مثل این مونه که وقتی که میگی این میزه، ببین چقدر این میزه، این میزه یه معارف مرتبطه با هم دیگه است. اگر بخوایم حد تعیین کنیم که بگیم این مقدار تأثیر داشته، 10% تأثیر داشته، یه قدری خلاصه چی هستش؟ کمیت در اینجا قابل چیز نیست. یعنی اگر میگن مثلا این شی گرم است، این شی همش گرمه. میخوام بیان رو عرض کنم، اونجایی که کمال باشه، کمال با هم مرتبطه، کمال اجزا نداره. لذا معارف اینجوری همه با هم مرتبطه. خود امام معصوم هم همین
فهم ماست.
دقت کنید درست. خب میگم کمالی که امام معصوم القا کرده، همه معارفی رو که امام معصوم داشته با همه معارفش کار کرده، القاء مطلب کرده. هر چقدر ما معارفمون نسبت به معارف ما معصوم نزدیک بشه، دقت میکنید برداشتمون از این کلام چی میشه؟ دقیق‌تر.
بالاخره مثلا این مکتب فلسفی مخالفینی هم داره. من
سوالمو
بهتر اینجوری مطرح کنم،
ممکنه شما بگید که ممکنه که این معارف به زبان‌های مختلفی مطرح شده باشه، گاهی به زبان فلسفه بیان شده، گاهی به زبان عرفان بیان شده، گاهی به زبان کلام بیان شده، گاهی به زبان کلام بیان شده، گاهی به زبان. اما وقتی که میارید شما میبینید که مرحوم مجلسی اینجا وقتی که اون زبان رو نداره، دقت میکنید میگه این روایات جزء مغزلاته و تفسیر پذیر نیست و ممکنه اصلا نظام جبر رو معنا بکنه. مرحوم مجلسی در روایت میفرماید که این چی هستش؟ این روایت با مبنای در حقیقت به اصطلاح شیعه سازگار نیست.
چرا؟ چون با اون مبانی تفسیر نمیشه،
اشکال برمی
دیدی کتابو؟
اصلاً این مبانی با توجه به در حقیقت چی؟ ریشه های خود روایی، یعنی خود در حقیقت مبانی روایی با توجه به اون مبانی. لذا اینا بذار اگر کسی اینها رو نخونده باشه، لذا خود حضرات معصومین برای همه این روایات القا نمی کردن. چرا؟ وقتی بعضی میدن سوال میکردن حضرت میفرمودن سلام نروده تونیست بگذر از این در حقیقت یا اونجور فرمود اینجور بر ما وارد شده در اون روایت قبل توضیح نمیدادن. چرا؟ چرا؟ قابلیت ها مختلفه. یا مثلا در رابطه با کشان داشت اینجا بحث میکرد، یکی از اصحاب حضرت حالا اسمشو حالا یادم رفت، اومد بهش به مؤمن تاق داشت بحث میکرد، اومد به مؤمن تاق مگه حضرت نفر بود بحث نکنیم خوب به تو بود به منم بگیم. رفتم پیش حضرت، این طرف رفت پیش حضرت، گفت من به مؤمن طاق گفتم که شما گفتید که بحث نکنیم، ولی مؤمن طاق بحث میکرد به منم اینو گفته. گفت حضرت اون راست میگه، تو نمیتونی تیاران داری خفص درست بلد نیستی، لذا تو بحث به صلاح شکست میخوری، ولی مؤمن طاق هم تیاران داره هم خفص داره، فرود میاد و او میتونه بحث بکنه. لذا گاهی نهی میکردن یکی رو، گاهی به یکی الغا نمیکردن، به یکی بیان نمیکردن، به دیگری این رو الغا میکردن، به دیگری اجازه میدادن. دقت میکنید تو هر جلسه هر مطلبی رو بیان نمیکردن. چرا؟ قابلیت های افراد متفاوت بوده، قابلیت های افراد برمیگشت به معارفشون، به معرفتشون، درسته؟ به بدنشون که بر نمیگشت، یکی چاق باشه یکی لاغر، به چی برمیگشت که یکی رو میگفتن یکی رو نمیگفتن؟ ظرفیت های وجودیشون. پس معلوم میشه که ظرفیت های وجودی در عقص و تفسیر و بیان و فهم تأثیر داره.
فرمایش شما رو اینجوری بشه بیان کرد که معرفت هر کسی، معارف وجودی هر کسی در اخذ اون مسئله و فهم اون مسئله تأثیر داره.
خاصتا سوالم راجع به نقش فلسفه و ارفان نظری تو فهم این گونه رو باید
کردم. ببینید اونها هم یه مثلا قدرتی میده به انسان، یعنی اینجوری نیستش که فقط این بحث فلسفی باشه،
نه فقط نیست، ولی می‌خواستم تاثیر این چون عرض می‌کنم بالاخره یه ده هستن که در مقابل فلسفه اصلا خود میگن روایت در مقابل
گاهی. ببینید ممکنه گاهی این با شهود حل شده باشه برای کسی، اب نداره، یعنی مبانی فلسفی رو میتونه نخونده باشه ولی با شهود براش این روایت چی شده باشه، حل شده باشه، اشکالی نداره، ممکنه بفهمه ولی نتونه بیان بکنه. فخرالدین عراقی و شمس تبریزی دو تا شاگرد خلاصه به اصطلاح چیز بودن، شاگرد قونوی بودن. وقتی که شاگرد قونوی، بله بله، نقل شده اینجوری. بعد این دوتا وقتی که هر روز صبح فخرالدین عراقی مطلب دیروز رو به شعر میکرد میآورد و بعد قونوی گفتش که فرزندم به شمس تو خلاصه مثلا چی داری از اینها، گفت همه اونی که این میگه من بالاترش رو دارم اما قدرت بیان ندارم. چون شمس تبریزی قدرت بیان نداشته، میدونید که دیوان شمس هم مال مولویه دیگه،
بله.
من قدرت بیان ندارم، همینه که این میگه من بالاتر شدم من قدرت بیان درستم هست، یعنی یه کسی میبینه میفهمه مییابم قدرت بیان نداره چون این معارف. لذا خدا رحمت کند آیه بهجت میفرمودن که گفتن این جعفر آقای مجتهدی آقا ببینید به علمم نیست ایشون چقدر خلاصه معارف داره. جعفر آقای مجتهدی آقای بهجت فرموده بودن که خدا میداند اگر جعفر آقای مجتهدی علاوه بر این عمل اهل علم بود شعاع وجودیش تا کجاها رو فرا می‌بره، یعنی قدرت بیان پیدا می‌کرد.
دست بیان بود یا خود فهم بیشتر؟
خود فهم ممکنه تو مکاشفه تو علم شهودی محقق بشه اما صورت دادن به او و حتی صورت‌های ذهنی، یعنی فهم یعنی صورت ذهنی، دقت می‌کنید صورت ذهنی خودش حتی قبل از بیان او در حقیقت تابع علم صورت ذهنی. بله شهود انسان یه کمالی رو شهود کرده اما وقتی می‌خواد تو تصورش بکنه قدرت تصور اون رو نداره که چیه کامل. لذا خدا رحمت به آیت الله خوشبخت میگه توی جلسه نشسته بودن اینو که از هم چیزه میگه خلاص یه کسی یه خوابی دیده بود که حضرت ظهور کرده و در حقیقت چه جور یه بیان خیلی بعد آقای خوشبخت رو کرده بود این فکر که ظهور حضرت نزدیکه و اعلام کرد. بعد آقای خوشبخت رو که بغلی گفته بود که این مرگش نزدیکه، این تجلی توحید و ظهور حضرت مال این است که تو لحظه مرگ انسان حضرت رو میبینه، تو اون لحظه این در حقیقت مرگش نزدیکه. تو اینا که چند روز بعدش از دنیا رفت، یعنی او یه جوری دیگری فهمیده بود اما یه کسی که قدرت داره چی میفهمه؟ میفهمه که این مقصود از کجاست، این به یه تطبیقی به یه موضوع جزئی میکنه اما او تو نظام کل میفهمد این یعنی چی. دونستم عرضو برسونم شدت در حقیقت فهمه دیگه. التماس
کار جا این کتاب دیدین؟
بله اینو خوندم.
چجوریه؟
اشکال داره، بیانش اشکال داره، یعنی قرارداشت غلط کرده
از ادراکات اعتباری آرش خلاص
کرده، ولی زحمت خیلی کشیده، کتابی سوژه خیلی میده، بیان زحمت کشیده تو کار اما برداشتش غلط تقریبا دو بارم خوندم ایشون
برش غلطش که کدوم قسمتشه دونده
که نماز هستم ولی به سرعت باید برم درش
کدوم بخشش مثلا
یه جزئی داره که کلن برداشتش از فرمایشات علامه غلط بوده توی یه چیزی رو خودش قبول داشته اونو خواسته
اون تصور اومده خواسته چیز برداره
علامه خواسته برداره لذا سلام علیکم سلام. این غلط برداشتش و غلطش هم خیلی شبه‌انداز به راحتی کسی متوجه نمیشه لذا خواسته با یک بحث‌های امروزی جدیدی که منافی حتی نگاه دینی هست تطبیقش بکنه که اصلا راه نداره تجویز بکنه یه حفظ خواسته از بگه علامه طباطبایی خیلی روشنفکر امروزی بوده و تایید این روشنفکرهای امروزی رو بکنه.
این هم نگاه اعتباری محض به اخلاق و نسبیگری و این ها هم بس
چیزی که علامه اصلا این اتفاقا خلاف اینه.